سلام، این چهارمین قسمت از پادکست تجسمی آرت باکسه که در بهمن ماه سال 98 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که امروز میشنوید قسمت چهارم از صحبت‌های آیدین آقاشلوه که درباره فعالیت‌های هنری قبل از انقلابش با ما صحبت می‌کنه. پس با برگی دیگر از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
در همون نمایشگاه هم با فیروز شیروانلو آشنا شدم. قبلا چپیه خیلی مومینی بود، مائوئیست بود، ولی بعد دیگه رها کرده بود و به عنوان مدیر فرهنگی دفتر مخصوص فرح پهلوی، باشه من میگم فرح پهلوی خیلی به نظر خودمونی میاد، خیلی خیلی میگم فرح، انگار که مثلا دخترم شونه، ولی خب اسم دیگه ای نمیتونم جایگزین کنم برای اینکه شاهی نیست که ایشون شهبانوش باشن. آدم بسیار دانایی بود، بسیار هنردوست بود، مدیر فوق‌العاده‌ای بود. اولین مدیر کانون پرورش فکری کودکان فیروز شیروانلو بود، برای مدت کوتاه 2-3 ماه، بعد خانم امیر ارجمند اومد و اون در همون زمان بنای خیلی از چیزهایی که توی کانون به وجود آمد رو پیریخت، مثل جشنواره فیلم‌های کودکان نوجوانان که برای اولینش هم منو به عنوان داور دعوت کرد. کار منو دوست داشت، توصیه کرد که اون چند تا کارو خریداری کنند. هر کدوم فکر کنم قیمتشون 12,000 تومان بود، همچین چیزی. بازم قیمت خوبی. بعدن خیلی این لطف و حمایتش در وقایع بعدی زندگی من تأثیر گذاشت. این همون زمانی بود که من در تلویزیون ملی ایران، این تلویزیون رضا قطبی، یک برنامه رو شروع کردم. یک برنامه بود درباره هنر به اسم شیوه‌های دیدن که اخیراً هم دو تا از اون تیکه‌هاش رو توی یوتیوب گذاشتن و من این برنامه رو تقسیم کردم به دو بخش، بخش هنر جهان، هنر جهان به طور کلی، چه هنر گذشتهش، چه هنر معاصرش و هنر ایران، چه هنر گذشتهش و چه هنر اکنونش. آدم‌های خیلی مهمی رو دعوت می‌کردم و صحبت می‌کردیم با هم در بخش‌هایش و قسمت‌هایی بود که با تصاویر همراه بود و من راجع به مسئله خاصی صحبت می‌کردم. مثلا فرض کنید راجع به خوشنویسی میرزا قلمرضا اصفهانی برنامه داشتم. نمونه خطاش میومد و من اصلاً درباره اون سبک شیوهش تا جایی که میتونستم صحبت می‌کردم. خب من حضور ذهن خیلی زیادی داشتم از همون جوونی، یا در همون جوونی، از همون جوونی یعنی که هنوزم دارم که ندارم. کل این برنامه رو بدون هیچ نوشته‌ای مستقیماً توی تلویزیون اجرا می‌کردم. من سعی می‌کردم خیلی ساده صحبت کنم و طوری صحبت کنم که مخاطب عام راضی بشه. دو تا تأثیر داشت. یکی این که هنر جدی‌تر گرفته شد وقتی که اینطوری جدی درباره صحبت می‌شد. خیلی از کسایی که بعداً در دانشکده هنری اسم نوشتن بارها به من گفتن والدین ما بعد از دیدن برنامه تو اجازه دادن که ما بریم توی دانشکده هنری کار بکنیم. من فکر کردن هنری مقوله محترم و جدی. تأثیر دومی هم که داشتیم بود که بعد از این برنامه مادرای زیادی اسم بچه‌هاشون آیدین گذاشتن. در نتیجه من هر کدوم از این آیدینا رو می‌بینم میگم که شما اسمتون مدیون منی. و این برنامه رو ادامه دادم به مدت 2 سال آیندهش. علاقمندای زیادی داشت، روزهای دوشنبه پخش میشد و آدمای عادی این برنامه رو دوست داشتن و من خیلی خوشحال بودم. یه خوبی این برنامه هم تنوعش بود، یعنی یه چیزی رو نمیگرفتم که بیام همجور ردیف کسالت بار بشه، مثل تاریخ هنر که همیشه برای من کسالت بار بود. هر بار یه اتفاق تازه بود، یعنی کسی که میخواست ببینه برنامه رو نمیدونست منتظر چی هست. یه هنرمند معاصر ایرانیه، یک مثلا مجسمه یونان باستانه، یک ظرف سرامیک دوره اسلامیه، نمیدونستن که چی منتظرشونه، در نتیجه استقبال میکردن از این، جالب بود برای. وقتی که من این نمایشگاه انجمن ایران و امریکا رو گذاشتم و با فیروز شیروانلو آشنا شدم، آشناییمون به دوستی تبدیل شد، یه مقداری همفکری با فیروز شیروانلو میکردم درباره برنامه‌ریزی فرهنگی که اون در نظر داشت، فرهنگ‌سراهایی که میخواست بسازه، و اون بحبوحه زمانی بود که این مجموعه موزه‌ها داشتن برنامه‌ریزی میشدن، بعضی ها داشتن ساخته میشدن، ولی من رسما مشارکتی توی این نداشتم. کار اصلی رو فیروز شیروانلو داشت میکرد. اولین نمایشگاه گروهی هنرمندان ایران رو با همت فیروز شیروانلو در شهر بازل سوئیس برگزار کرد که من هم همراهشون رفتم به عنوان خبرنگار. این اولین باری بود که اصلا با هنر معاصر ایران اروپا آشنا میشد به صورت گروهی. خب تک برده بودن کاراشون، ولی به این صورت فوق‌العاده بود این کار. این دوره مصادف شد با کنار رفتن فیروز شیروانلو. فیروز شیروانلو در قضیه سوء قصد به شاه در فروردین ماهی که تیراندازی شد بهش، به عنوان نه طراح این ترور بلکه به عنوان مطلع احضار شد و زندانی شد. اینجوری هم مطلع بود ظاهرا که اون سرباز گارد که تیراندازی کرده بود شمس‌آبادی به یکی از دوستان فیروز شیروانلو گفته بود که من همچه خیالی دارم، و اونم اومده بود به این گفته بود و اینا گفته بودن که خب داره که داره، ولی خب در این حال نرفته بودن برن گزارش بدن آه فلانی این حرف زده، جزء طبیعت اینها نبود خبرچینی. در نتیجه 3 سال زندون شد، بریدن برش، زودتر بیرون اومد. بعدن فرح پهلوی فیروز شیروانلو رو برکشید و او رو کرد مدیر امور فرهنگی و هنری دفتر مخصوصش، و شیروانلو در نهایت لیاقت تو این شغل کار کرد، بانی خیر فوق‌العاده‌ای شد. یکی دوتا نیست، من یک چیزی باید بنویسم و بگذارم، برای اینکه البته الان فکر کنم الان میشه نوشت، یعنی همیشه میشه نوشت ولی الان میشه چاپ کرد، درباره خدمات این آدم. ولی دچار مشکل بود با سازمان امنیت، چون که اونا هیچ وقت نبخشیدن فیروز شیروانلو به خاطر مطلع بودنش، و اینکه ملکه مملکت اون کرده بود دستیار خودش، این رو بر نمیتابیدن. باز در چه اتفاق خیلی عجیبی میافتاد، مثلا یه جایی رو باید افتتاح میکردن که خود شیروانلو در افتتاح اونجا باید میبود، برای اینکه زمین سازش بود، اجازه نمیدادن به اینکه بیاد در اون جلسه. بالاخره راه حل این مسئله رو اینجوری پیدا کردن که فیروز شیروانلو رو منصوب کنن به مدیریت فرهنگسرای نیاوران. اون کار رو هم با شعور فوق‌العاده انجام داد، یعنی اون فرهنگسرای نیاوران رو تبدیل به جای زنده فوق‌العاده کرد در طول مدت خیلی کوتاه 2 سال که الان دیگه هنوز داره لک و لکی میکنه برای خودش. یک روز از دفتر دکتر نهاوندی به من زنگ زدن، گفتن که دکتر نهاوندی میخواد باشون صحبت بکنه. رئیس دفتر فرح پهلوی به من چه بود؟ منم رفتم و دکتر این ورانور صحبت کرد و آدم بسیار باهوشی بود نهاوندی. که قضیه این شده، شیروانلو اینطوری شده، این تغییر شغل داده، باید میداد، ولی به قول خودش اولیا حضرت فکر کرده که شما جای این بیاد این کارو بکنید. گفتم چرا من؟ گو از برنامه تلویزیونی شما خیلی خوشش میاد. گفتم اجازه بدید من فکر کنم، ببینم اصلا این کار من میتونم انجام بدم. بعد اومدم با همسرم مشورت کردم و او با یه لحن بسیار مجاب کننده ای منو مجاب کرد که من میتونم بانی خدمات فرهنگی فوق العاده ای بشم. حالا دستگاهی که دستگاه، و این کم خردی من بود که فکر میکردم این دوتا رو میشه اصلا جدا کرد. نمیشد جدا کرد. بعدم خب این مجاب کننده بود، اینکه میگفت که خب تو میتونی مثلا به هنرمندان کمک بکنی در بورسایی که میگیرن فلان 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 فلان، و تو هم هیچ وقت غرضی نداشتی جز هیچ حزبی و هیچ گروهی نبودی، بنابراین تو میتونی این کارو بکنی. نمیتونستم این کارو بکنم، نمیشد. در جامعه روشنفکری اون دوران یا شما ضد رژیم بودید یا همراه رژیم بودید، راه دیگه ای نداشت. پیش خودم فکر میکردم دفتر مخصوص مثلا یک جایی مثل کاخ ورسای، بعد معلوم شد یک ساختمونه خیلی عادی پیش پا افتاده توی خیابون ایران شهر، ساختمون 3 طبقه است، اتاقام قد مثلا لونه مرغ. من 1355 این شغل رو قبول کردم تا 57 تا انقلاب. خب مدتی که در این کار بودم چند کار کردم چند کار نکردم. واقعیتش اینه، واقعیت ذهن من اینه. چند کار نکردم اینه که در هیچ میهمانی شرکت نکردم، در هیچ جایی خلاف عقیدم حرف نزدم، یعنی مصلحت اندیشی نکردم، با هیچ کسی که در اونجا شاغل بود دوستی به هم نزدم. ولی یکی از کارهایی که مفید بود و من انجام دادم مشارکت در افتتاح چند موزه بود و بانی افتتاح چند تا موزه شدن. بانی افتتاح موزه کرمان شدم، بانی افتتاح موزه خرم‌آباد شدم. این که میگم بانی افتتاح یعنی که همه کارشو خودم کردم، حتی بعضی وقتا تابلوها رو به دیوار خودم کوبیدم. و موزه رضا عباسی رو در حقیقت بنیاد گذاشتم. اونم به این خاطر بود که یک بار صحبت این بود که قراره از مجموعه عظیمی که خریداری شده بود از حراج ها و دلال های عتیقه در دنیا یک موزه ملی بسازند در این تپه عباس آباد که اسمش شهستان گذاشته بود. خب هیچ چیز ساخته نشده بود، فقط یه ماکت بود. بعد من توی یکی از این جلساتی که بود به خانم فرح پهلوی گفتم که چی به داره چی به باره، من میسین که ساخته بشه، بنابراین این اشیاء رو ببینن مردم. گفتن چه جوری؟ گفتم یکی از این ساختمانایی که در اختیار شماست رو تبدیل موزه کنید. فکر کرد که یک ساختمان هست توی سید خندان که این مبل فروشی بوده، مبل فروشی آقای صادقی بوده و این میشه اینو موزه کرد. موزه کوچولویی میشه. گفتم تو موزه کوچولو خوبه. قبول کرد، استقبال کرد. با مهندس ایرانپور این ساختمان رو که قابلیت تبدیل به موزه هم داشت، 4 طبقه بود، این ساختمان رو تبدیل به یک موزه کردیم، یعنی تغییر کاربری دادیم بهش. بعد هم در شهریور 1356 افتتاح شد. موزه کوچولویی بود ولی از هر دوره بهترین ها رو داشت. مثلا وقتی من بار اولی اون گردنبند طلای بهرام پنجم رو دیدم که روی سنگ لاجورد نیمرخ اون بود با دو تا شیر در دو طرفش به علامت همون که تاج سلطنت رو از بین دو تا شیر برداشته، مثلا حیرت کردم چنین چیزی در هیچ جای دنیا و نظیرش وجود نداشت. هنوز هم اون موزه اساس غنای مجموعه بی نظیر. و مهمش اینه که بهترین ها در ویترین ها هستن. مثل موزه ایران باستان نیست که مثل کوه یخیه که شما یک دهمش رو فقط میبینید، 9 دهم دیگرش زیر آب. در راه اندازی چند موزه دیگه هم من همراهی کردم، پیشنهادهای سازنده‌ای دادم برای موزه آبگین‌ها و سفالین‌ها. اصلا قرار بود این موزه شیشه باشه، من پیشنهاد کردم که سرامیک رو هم بهش اضافه کنم، برای که فقط شیشه خیلی خیلی دیگه کارشناسانه میشه، که قبول کردن دینو. بعد در چیدن اینها من خیلی کمک کردم به مرحوم خانم نسرین آذربا که مدیرش بود. قرارداد بستیم برای که یک فرهنگسرا بغلش ساخته بشه، تئاتر داشته باشه، همینا. این خونه قوام السلطنه بود. بعد برای موزه هنرهای معاصر من کمک کردم برای اینکه کتابخونه‌اش سفارش داده بشه کتاباش. منتها نه در خرید مجموعه اونجا من دخالتی داشتم و نه در افتتاح اونجا، برای اینکه خیلی موافق نبودم با برنامه‌های آقای کامران دیبا که هم معمار خیلی خوبی بود و هم مدیر فوق‌العاده‌ای بود. کامران دیبا با وجود که در معماریش به هنر قدیم ایران وفاداره، کامران دیبا با وجود اینکه در شکل‌گیری مکتب سقاخانه که با هنر عامه ایرانی سر و کار داره و با اون مدیونه، ولی به نظر من حداقل اون مقداری که من وابسته بودم و هستم به فرهنگ ایرانی و اون روح تمدن بزرگ ایرانی وابسته نبود، بیشتر غرب‌گرا بود، بیشتر جهان وطن بود. وقتی که قرار شد که موزه هنرهای معاصر افتتاح بشه، خب این مجموعه خریداری شده بود به وسیله آقای کامران دیبا و خیلی از کمک‌هاش مثل تونی شفرازی خیلی ها و بخش عمده‌ای هم از انبار خود دفتر مخصوص خانم فرح پهلوی به اونجا منتقل شد. چه آثار ایرانی، عمدتاً آثار ایرانی و چه بخشی از آثار غیر ایرانی، از هنر مدرن به اونجا منتقل شد. این موزه صاحب گنجینه فوق‌العاده‌ای شد که همه امتیازش رو مدیون کامران دیباست. اینا رو میگم برای که باید گفته باشم با علم به اینکه من کامران دیبا رو اصلا دوست ندارم، ولی مدیر فوق‌العاده بود. وقتی قرار شد که موزه افتتاح بشه، برنامه افتتاح که حالا جشنی بود خیلی مفصل، قرار بود که شاه و شهبانو بیان و اونجا رو افتتاح کنن، برنامه رو برای دکتر نهاوندی آورد که رئیس دفتر مخصوص فرای پهلوی بود و او هم خب در هر مسئله هنری بالاخره منو فرا میخوند. دم جلسه است و آقای دیبا نشسته و آقای نهاوندی و این یک برنامه خیلی بزرگی رو حتی پلان و لوله و نقشه و اینا رو آورده که در نه گالری موزه هنرهای معاصر چه برنامه‌ای قراره اجرا بشه. وقتی که کامران توضیح داد که خب توی صورت منم نگاه نمی‌کرد، آدم بزرگتر توضیح میداد به زعم اون، نوبت من که شد گفتم نه آقا این که قابل اجرا نیست. گفت چرا؟ گفتم از این 9 تا گالری 7 تاشو به هنرمندای غربی دادن، 2 تاشو گذاشتم برای هنرمندان تثبیت شده تازه ایرانی. کامران بابا چه بشه؟ گفتم عیبش نیست، اصلا شما متوجه نیستین نقاشای ایرانی یک عمر منتظر بودن یک موزه افتتاح بشه، نقاشای بزرگ کارشون بره به دیوار موزه. کمال الملک هنوز موزه نداره، تنها موزه هنرمند که در ایران وجود داشت 2 موزه بود که هر دو مال مرحوم علی اکبر صنعتی بود. یه برای مجسمه هاش 2 موزه درست کرده بودن، یکی تو خیابون حافظ بود چهار کالج که خیلی کوچولو بود، یکی هم تو میدون توپخونه بود. گفتم مگه میشه اینجوری؟ شما اسم این هست موزه هنرهای معاصر تهران؟ کامران دیبا گفت نه همینه که هست. گفتم که نه، این اعتراض خیلی شدیدی رو به دنبال خواهد داشت و مطمئن باشید این افتتاح اگر به این شکل بشه هنرمندان ما این موزه رو بایکوت میکنن. باز به دکتر نهاوندی نگاه کرد. دکتر نهاوندی من خیلی باهوشی بود، گفت خیلی خوب پس صبر کنید که ما ببینیم که چطور میشه، چی کار باید کرد، من باید اینو با اولیا حضرت مطرح کنم. کامران دیبا هم خب خیلی نزدیک بود به خود فرای پهلوی، این فقط قمقیشش نبود، خیلی نزدیک بود. مثلا داراب دیبا هم بود که اون هم همین قمقیشی رو داشت ولی بر خودش نقاشی میکشید و درس میداد، هیچ وقت به دربار آمده شد نمیکرد. همینه که بعد از انقلابم عزتش رو نگه داشت، تدریسی هم داشت، داره هنوز فکر میکنه. نامنده که اینو گفت، کامران دیبا گفتش که نه حالا چرا به اولیا حضرت بگید، من به خود اعلیحضرت میگم. نامنده هم گفت شما نمیتونید به خود اعلیحضرت بگید. و چرا؟ گفت برای اینکه شما باید از طریق آقای معینیان وقت ملاقات بگیرید و فکر نمیکنم به شما به این زودی وقت ملاقات بدن. جا خورد خیلی. گفت پس من برم یه نگاه دیگه بکنم به برنامه اونا. و یه 2-3 روز بعد دوباره جلسه گذاشتن، برنامه جدید آورد که سهم هنرمندان ایرانی در این برنامه ملحوظ شده بود به میزان خیلی بیشتر. بعد از اون موزه هنرهای معاصر بسیار زنده و فعال شروع کرد کار کردن، یه بخش عمده عکاسی داشت، بخش عمده گرافیک داشت، یعنی گراورها، چاپای دستی فلان که گرافیک آرتس به نام گرفت و نمایشگاه متعددی میگذاشت، نه از هنرمندان ایرانی عمدتا، ولی خب نمایشگاهی رو یک جا از یک جایی می آوردند، از یک مجموعه می آوردند، از یک موزه می آوردند و بیشتر هم می آوردند، یعنی داد و ستد نبود، بیشتر ستد بود. این هم بخشی از اون ذهنیتیه که کامران داشت و خیلی در مقایسه با هنر جهانی برای هنرمندان ایرانی بهای آنچنانی قائل نبود. شاید هم حق داشت، ولی ما داشتیم اینجا زندگی میکردیم، ما باید همدیگر نوازش میکردیم، قرار بر این نبود که موزه هنرهای معاصر تهران شعبه‌ای باشه از موزه هنرهای معاصر نیویورک، بنایی نداشتیم. ما در خیلی چیزها، در تقریبا همه چیز شعبه‌ای بودیم از دفتر مرکزی در یک جای دنیا، در همه چیز. خب دیگه فکر کردم در موزه هنر معاصر ما نباید این کارو بکنیم. اینه که این ذهن غربگرای کامران دیبا حسنش این بود که باعث شد چنین مجموعه بی نظیری در اونجا جمع بشه. عیبش این بود که من فکر کردم به هنرمندان بزرگ معاصر ایران جفا شد در اون دوره و در دورهای بعد و در دوره بعد از انقلاب. این نابسامانی هنوز هم ادامه داره. هنوز هیچ هنرمند معاصر بزرگ ما موزه نداره. سهراب سپهری موزه نداره. نمیگم الزاماً از محسس بهتره، از بهمن محسس، ولی مشهورتر که هست. بهمن محسس کدوم کارش 3 میلیارد فروش رفته؟ هیچ کارش. هیچ کدومشون موزه ندارن. البته هنوز موزه مرحوم سنتی وجود داره. سوء مدیریت بود، یک جور سوء برنامه ریزی بود. فکر کردن مثلا برای هنرمندان بعد از انقلاب، هنرمندان حوزه اندیشه هنر اسلامی، مثلا 10 تا موزه باز میکنن. خب چه بی داره باز کنن؟ ولی هیچ کدوم از اینها نه درست مدیریت شد مثل موزه امام علی و نه واقعا بهترین ها رو در خودش جا داد. همونقدر موزه شهدا، همونقدر موزه انقلاب، همونقدر موزه هنرمندان بعد از انقلاب سر جاشون قرار میگیرن و بیننده پیدا میکنن و تماشاچی پیدا میکنن که موزه‌ای که با موضوعیت هنرمندان بزرگ معاصر ایران افتتاح بشه. موزه هنر معاصر گرفتاریش این شد که هیچ وقت موزه نشد، گالری شد. موزه‌های دیگه هم در هر جای دنیا گالری دارند، منتها 9/10 موزه است، 1/10 گالری. اینجا درست برعکس شد. در صورتی که خب در مدیریت‌های مختلفی که داشت در طول این زمان، مخصوصا در دوره‌ای که دکتر علیرضا سمیازر مدیریت کرد و بعضی از نمایشگاهی که اخیراً گذاشتن در دوره مدیریت جدیدش، شما میبینید که بعضی از بهترین نمونه ها عرضه شده. در همه اینها من حضور داشتم، در نتیجه در فرهنگ معاصر ایران حضور داشتم. در دوره قبل از انقلاب این حضور تایید شد به وسیله حکومت، این حضور کشف شد، این حضور تایید شد. به من مسئولیت دادن که چند موزه مهم رو افتتاح کنم، کردم، هنوزم برقرارم و بسیار محبوب حکومتی بودم که بعدها کشف کردم که این به محبوبیت من بر نمیگشت، یعنی به عواملی که منو محبوب میکرد بر نمیگشت، به سواد من یا به مدیریت من یا به کارآمدی من بر نمیگشت. به این بر میگشت که حکومت فکر میکرد من آدم باسواد مسلط موجهی هستم و من و امثال منو به صورت مهرهای جلوش میچید و پشت این مهرها مخفی میشد و آدمهای نالایقی مثل مرحوم پهلبود اون پشت هر جوری که میخواستن ثروت تقسیم میکردن، هر جوری که میخواستن آدمها رو منصوب و خلع میکردن. من جوان بودم، عقلم نمیرسید. تا رسیدی به بعد از انقلاب که دیگه اصلا احتیاجی نبود که مهرهی برای توجیه چیزی چیده بشه. این مهرها رو همه رو فرو ریختند، اصلا نخواستند. اونایی که قبلا بودند که فرو ریختند. بعد هم گفته هایی از قبیل این که دنبال ما فرستادند که از هم نسلای من به تواتر شنیده می شد برای من مضحک بود. بعد از انقلاب دنبال کسی نفرستادند، احتیاج به مهره‌ای نداشتن که دنبال کسی بفرستن. خودشون فکر می کردن هر چی که هست رو دارند، بنابراین مهره سر جاشونه، احتیاج به چیدن مهره‌ای نیست. این شد که خط کشیده شد. اسم موزه رضا عباسی رو من پیشنهاد کردم و فکر کردم خب یکی از سه نقاش اسطوره تاریخ هنر ایران دیگه، بالاخره باید اسم یه موزه به اسم این باشه و امیدوار بودم که خب کاری رضا عباسی هم توی این موزه باشه. در طول افتتاحش از هر جایی من تقاضا کردم که یک نقاشی رضا عباسی رو امانت بدن، هیچ جا ندادن، از جمله کاخ گلستان. دو تا نقاشی اونجا بود که در سبک رضا عباسی بود، در مکتب بود، ولی کار رضا عباسی نبود. بعد از انقلاب هم همین ادامه پیدا کرد. بعد از انقلاب هم باز کار رضا عباسی رو از هیچ جایی نتونستن بگیرن بذارن تو موزه. درنچه اسم این خیلی بی‌مسما شد. اسم موزه سفالینه ها، آبگینه ها و سفالینه ها از من بود. بخش سفالینه هاش. هر دو موزه مشابهت هایی دارن. هر دو ساختمون هایی بودن که برای موزه ساخته نشده بود. برعکس موزه هنر معاصر که برای موزه ساخته شده بود. و یه مقداری هم از روی طرح موزه گوگنهایم گرفته شده بود. یعنی یه راه پله طولانی دیگه. متأ خب از کامران دیبا خیلی با شعور از بادگیرها استفاده کرده بود. تجسم بادگیرها. در هر دو موزه قرار شد که اشیاء معینی چیده بشه. هر دو موزه اشیاءش رو از انباری تأمین کرد که برای موزه ملی که اشاره کردم جمع‌آوری شده بود. اینها هر دو موزه همه اشیاءش خریداریه. خریداری شده بود قبل از اینکه من سرپرست موزه رضا عباسی باشم. به اون قصد خریداری شده بود. و بعد که من این فکر رو دادم، خب اینها موقتا منتقل شدن به این دوتا موزه که وقتی که موزه ملی افتتاح بشه، خب بخش از اینا بره به اونجا. بعد اینها به انبار موزه رضا عباسی منتقل شدن و تقریبا نیمی از چیزی که در انبار بود در ویترین ها قرار گرفت، مثل هر موزه‌ای، و نیمی دیگه در انبار موند که اگر موزه بخواد چیزی رو عوض بدل بکنه، مثلا یه چیزی رو به انبار برگردونه مشابهش رو دوباره که تازه هست دیده نشده به ویترین ها منتقل بکنه، بتونه بکنه. موزه آبگینا و سفالینا هم همینطور. موزه های دیگه ایران اینطوری نبودن هیچ وقت. این موزه ها به دو صورت موزه می شدن. یا یک مجموعه خصوصی بود که تبدیل به موزه می شد، مثل موزه هنرهای تزئینی، که این موزه از یک مجموعه می اومد که مجموعه اهدا شده بود وزارت فرهنگ و هنر در اون دوره، این موزه رو تحویل گرفته بود و چیزهایی هم خود اونجا اضافه کرده. یا موزه ملک که مجموعه مرحوم حاج حسین آقای ملک بود و تبدیل به موزه شد و بعد چیزهایی به اون اضافه شد در طول زمان، نه از طرف دولت، چون که اون وقف آستان قدسه، حتی خود آستان قدس هم چیزی رو علاوه نکرد. هر چه که علاوه شد اهدایی بود که به این موزه اهدا میکردن کسانی، مهمترینش مرحوم خانم سوداور، عزت ملک سوداور بود که مجموعه دار فوق‌العاده‌ای بود. هر وقت مجموعهش به حدی میرسید، بخشی از اون مجموعه رو به کتابخانه ملک و موزه ملک اهدا میکرد. یا از موزه ها، از مجموعه ها تشکیل می شدند، یا موزه هایی بودند که اصلا به قصد موزه بودن ساخته شده بودند و اشیاءش بخشی از اکتشاف ها رو در بر می گرفت، یعنی چیزهایی که از زیر خاک در اومده بود، یا چیزهایی که مصادره شده بود، یا چیزهایی که عده ای اینها رو به موزه داده بودند، مثل موزه ایران باستان. موزه ایران باستان 90% چیزهایی که داره اکتشافات باستانشناسیه، یعنی اگه چیزی پیدا بشه از زیر زمین، خب میبره میده به موزه ایران باستان دیگه، که حالا اسمش موزه ملی شده. یا موزه دیگه همینطور. موزه کرمان هم باز از یک مجموعه به وجود اومد، مجموعه مرحوم همایون سنتی زاده و همسرش خانم شهین سنتی و بخش دیگه که از دفتر به اونجا منتقل شد. چون که من مدیر امور فرهنگی و هنری دفتر مخصوص بودم و دو شغل مختلفی که در اون دوره وجود داشت رو یک جا در من جمع کرده بودند، یعنی احداث موزه ها و خرید آثار هنرمندان معاصر ایران، که اینا دو کار مختلف بود که دو نفر انجام میداد. مثلا فیروز شیروانلو خودش نمونه هایی رو که فکر کرد خوبه برای مجموعه از نمایشگاه های نقاشا خریداری میکرد. وقتی که من آمدم این مسئولیت از خودم سلب کردم. برای خرید نقاشی معاصر ایران خانم لیلی گلستان که کارمند من بود در اونجا، ایشون مأمور بود که این نمایشگاه ها رو بره و کارهای قابل رو بخره. پس من هیچ وقت هیچ کار هنرمند معاصر ایرانی رو رأساً خریداری نکردم. در مورد آثار قدیمی که همون ادامه اون روش سابق بود، من یه روش جدید به وجود آوردم. اونی که یک هیئت 5 نفره انتخاب کردم از کسانی که هر کدوم کارشناس تراز اول رشتهشون بودن. مرحوم علی حاکمی که اصلا جزء ایران باستان، موزه ایران باستان بود، مرحوم محسن فروغی که مجموعه دار بزرگی بود و کارشناس بزرگی بود، مرحوم حاج آقای تقوی که متخصص و کارشناس هنر دوره قاجار بود، مرحوم رکن الدین همایون فرخ، مطمئن نیستم مرحوم باشن، شکر خدا که مطمئن نیستم، ایشون در نسخه خطی کارشناس تراز اول بودن. این پنج نفر در حقیقت جلسه تشکیل میدادن ماهی یک بار، هر کسی که یه شیعی داشت، کتابی داشت، خطی داشت، فلان داشت، اگه میخواست عرضه بکنه به این جلسه باید عرضه میکرد. اونا کارشناسی میکردن، تقویم میکردن، تعیین قیمت میکردن، ورقه کارشناسی رو میفرستادن. این ورقه کارشناسی به تایید من میرسید که همیشه هم میرسید، بعد مستقیم میرفت به حسابداری و پول اینا داده میشد. در نتیجه من حتی یک بار شیعی رو توصیه نکردم که این هیئت بخره. در پرونده ها بود، مشخص بود، و اگر غیر از این بود بعد از انقلاب من جون سالم به در نمی بردم، برای اینکه اون دیگه مسئله پول بود، نمیشد ازش گذشت.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید بخشی از قسمت هفتم تا نهم مصاحبه تصویری با آیدین آقداشلو در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و آزاده نوزاد مقدم، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو فام. در قسمت پنجم که هفته آینده منتشر میشه، آیدین آقداشلو درباره فعالیت‌های هنری بعد از انقلابش با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir